أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام در این بود که در شبهات وجوبیه موضوعیه آیا فحص واجب هست یا واجب نیست. یکی دیروز عرض کردیم که ادلهی که استدلال شده برای اینکه فحص در شبهات موضوعیه وجوبیه واجب است اما روایت زید سائقه. زید سائق در اون روایت داره گویا کسی هست که خدمت حضرت میرسه، حضرت امام میرسد و عرض میکنه که من در بلاد خراسان در بخارا در اونجا خودش سائقه دیگه، زرگره، درهم درست میکردیم و سلسی درهم از نقره است و سلسش از مس و سلسی دیگرش از برینج و اینا هسته، همیره که انفاق میکنیم چطور است؟ حضرت میفرماید که اگر در بین مردم رواج داره اشکالی نداره. بعدن عرض میکنه که اگر من میدانم این که در این زکات هست اما مقدارش را نمیدانم من در اینجا چی کار بکنم، حضرت میفرمایه که ایره آب کو، همه دراهم مغشوشه را آب کو، وقتی آب کنی همون نخره علایده میشه، وقتی که نخره علایده شد آن وقت اون را حساب میکنی چی مقداره و نه زکات او را میدی. به این استدلال به این ترتیب شده، وقتی که این شخص میگوید من میدانم که در او زکات هست، معنایش اینه که یعنی نصاب اول زکات قطعیه، نصاب اول زکات مثلا فز نقره 200 درهمه، 200 درهم قطعا هست، یعنی از 200 درهم 5 درهم واجبه، بیشتر دی آیا به نصاب دویم میرسه یا نمیرسه نهی شک داره. وقت که اینجور باشه امام علیه السلام میفرماید که ایره باید آب بکنی تا اینکه مقدار نقره معلوم بشه، مقدار نقره که معلوم شد و زکات رو علایده کنی. خب پس در اینجا دلیل یعنی استدلال به این نحوه که اگر در شبهه مثلا موضوعیه وجوبیه رجوع به سوی اصل می شود، امام علیه السلام می فرمود خب شما اون مقدار متیقنه که می دانی اون مقدار زکاتش را اخراج کن، 200 درهم را یقین داری که هست، مقدار نخره 200 درهم هست، 5 درهم بیده زکات. اما اینی که حضرت می فرماید باقی مانده یعنی احتمال 240 باشه، 250، 260 باشه، نسبت به زائد که آیا هست یا نیست این صلات البراعت جاری کو، ایره که نگفت. وقتی اینجور نگفته ما از این استفاده میکنیم و میفهمیم که در شبهه وجوبیه موضوعیه اصالت البراعت جاری نمیشه. این ترتیب حال خودی روایتم بخونیم که خوب معلوم بشه. خب وسائل الشیعه جلد 6 باب 7 از ابواب زکات ذهب و فضه صفحه 104 محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن الحسین عن محمد ابن عبدالله ابن هلال عن العلاء ابن الرزین عن زید السائر قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام انی کنت فی قریتم من قرى خراسان يقال لها بخارا فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث مسا وثلث رصاصا وكانت تجوز عندهم، يعني رواج داشت، وكنت أعملها وأنفقها، أمير الدرس ميكردم وإنفاق ميكردم. قال فقال أبو عبد الله لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، وقتی که جایده در نزد اینها رواج داره معامله اشکالی نداره. فقلت ارأیت ان حال علیه الحول و هی عندی و فیها ما یجب علی فیه زکات و زکیها، ولی مغشوش است ولیکن اگر 1 سال بمانه زکات به این تعلق میگره؟ قال نعم، انما هو مالك قلت فإن اخرجتها الى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ازكيها.
قال لك بلد دیگر رفتم مگه این نه دراهم مخصوص است یه کس نمیگیره در بازار مگه به استرای موشو قلب است ارزش نداره چلیش نداره این رو چکار بره.
بله قال ان كنت تعرف ان فيها من الفضه الخالصه ما يجب عليك فيها الزكاه فزكي ما كان لك فيها من الفضه الخالصه من فضه.
اما مقدار فضه خالصه رو که میدانی زکاتش رو بده و دع ما سوا ذلك من الخبيث او مسو مثلا برنج و هم چیزا که مخلوق خبیث وار بگذار.
قلت و ان كنت لا اعلم ما فيها من الفضه الخالصه الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاه.
فضه خالصه را نمیدانم مقدارش، این مقدار علم دارم که در این زکات است، یعنی به نصاب اول میرسه.
الا اني اعلم ان فيها ما يجب فيه الزكاه. قال فسبقها حتى تخلص الفضه ويحترق الخبيث.
ایر آب کو آب کرد فضه علایده میشه او خبیث و مس و مثلا برنج اینا میسوزه.
ثم تزکی ما خلص من الفضه لسنه واحده.
ای به این استدلال شده که اگر
در شبهه وجوبیه موضوعیه اصالت البراءت جاری میشود امام میفرمود نسبت به متیقن شما زکاتش را بدید، اما نصاب اول 200 درهم، نصاب دویم که آیا 40 درهم دیگه میرسه یا نمیرسه شک داری، در اینجا اصالت البراءت جاری کو، یا اصالت عدم النصاب ثانیه، یا اصالت البراءت عن وجوب الزکات نسبت به مازاد قدر متیقن.
اینجا را نگفتیم بلکه گفت ای را آب کو، معنیش آب کردن فحص کردنه، فحص کن این را، تجسس کو، خود نصاب اول که میرسه به نصاب دویم میرسه یا نمیرسه آب کو، تجسس کو، فحص کو، او وقت از روی دو زکات بگه.
این روایت سندش ضعیفه و الا از ناحیه دلالت این درسته، دلالتش کاملا تامه، به محل کلام و دلیل میشه، و اما سندی ضعیف است، امی زید صائغ ای توثیق نشده، مدحم نشده، روی این اساس ضعیف سنده. پس از ناحیه سندتون مخدوشه، دلیل مشویل دلالتش تمامه. اگستی بعضی از افاضل در دلالتش هم خدشه کرده، گفته ای دلیل برای محل کلام ما نمیشه با واسطه این که اینجا علم داره به این زکات واجبه. شبهی که مقرون به علم اجمالی هست از محل کلام خارجه، محل کلام ما در جایی است که شک بدلی باشه، شک ابتداییه که واجب است واجب نیست، اما در جایی که شک مقرون به علم اجمالی است و از محل کلام خارجه. این حرف را ایشان گفته، ولیکن این حرف ایشان خیلی ضعیفه و مردوده، این مناقشه مردوده به واسطه این که ما در دوران عام بین اقل و اکثر استقلالی وقتی که قدر متیقن داشتیم، قدر متیقن در اینجا اما نصاب اوله که 200 درهم باشه، این قدر متیقن زکاتش 5 درهم واجب. شک که در اینجا که هست، شک آیا به نصاب دویم میرسد که 40 درهمی دیگر باشه یا به نصاب دویم نمیرسه. اینی که نصاب دویم میرسه یا نمیرسه شک بدویه، شک ابتداییه. پس در اینجا اگر در مورد شک ابتدایی اصالت البراءت یا استصحاب جاری میشد، امام علیه السلام ارجاع میداد این شخص را، میگود نسبت به مقدار متیقن زکاتش را اخراج کن، با مازاد بر قدر متیقن اصالت البراءت جاری کن یا استصحاب میکنی او که واجب نیست. آیا نصاب اول 200 درهم 5 درهم بده، نصاب دویمش آیا به 40 درهمی دیگر این نقره خالص میرسه یا نمیرسه، در اینجا اصالت البراءت یا استصحاب را جاری کن، استصحاب عدم بلوغ نصاب ثانی یا اصالت البراءت عن وجوب الزکات دویم گویا 5 درهم که واجب متیقنه. در اینجا نسبت به مازاد اون شک بدویه، در مورد شک بدوی امام ارجاعی به براءت و استصحاب نداد و امام ارجاع که نه ایر آب کو، آب کردن و فحص کردنه، فحص میکنی، تجسس میکنی، نقره خالص دیگه رو سوا میکنی که آیا به نصاب دویم میرسه یا نمیرسه. اگر به نصاب دویم رسید
اون 6 درهم زکات دی میشه، 240 درهم میشه، دو نخره خالص یعنی. اگر به نصاب دویم نرسید، نصاب اولی که 2 درهم قطع داری که زکات کو 5 درهم هست، اما 210 و 215 و 220 و 225 این زکات نداره. تا به نصاب اول که گذشت، تا به نصاب دویم نرسیده، زکات چیزی واجب نیست. پس در اینجا دلالتش کاملا تمامت شبه نسبت به مازاد نصاب اول که 200 درهم باشه، نسبت به مازاد شبه، شبهتون وجوبیتون، شبهیتون وجوبیتون بقیه یعنی شبه مقرون به علمی اجمالی نیست. اونی که متیقنه 200 درهمه یعنی نصاب اول، زکات او 5 درهم را میدانه راوی. نسبت به مازاد 5 درهم آیا به نصاب دویم نخره میرسه یا نمیرسه، به 40 درهم میرسه یا نمیرسه، شکون بد بی شک ابتداییه. شک ابتداییه اینجا امام علیه السلام ارجاع داد به آب کردن و فحص کردن و اختبار. نگفت که باید اراسالات و براعت جاری کو یا استصحاب جاری کو. پس این از این راه گذر دلالتش تمام است به محل کلام ما، فقط مناقشه در سنده که زید سائر نه توثیق شده و نه معتبر شده. خب اینم از ناحیه ضعف سند، اینم قابل استدلال نیست. دلیلی دیگری که اقامه کردن برای این که در شبهات وجوبیه موضوعیه فحص واجب است، این اتمنگ علم اجمالی داریم که اگر جاری ما رجوع کنیم در شبهات موضوعیه وجوبیه به اصالت البراعت یا استصحاب رجوع کنیم، مخالفت قطعیه کثیره میشه. مخالفت قطعیه کثیره جواز نداره، جایز نیست. مخالفت دستور مولاش مخالفت قطعیه هم زیاد شده، این مخالفت قطعیه کثیره مانع است از رجوع کردن به سوی اصالت البراعت. این مخالفت قطعی کثیره دو تحلیل داره. نسبت به یک تحلیلش این استدلال ناتمامه، نسبت به تحلیل دیگر تمام. اون تحلیلی که ناتمامه اینه که اگر انسان علم داره در شبهات موضوعی وجوبیه اگر رجوع به اصالت البراعت بکنم، من یا فلان شخص یا فلان شخص یا فلان شخص مخالفت قطعی کثیره میشه. مکلفین به براعت رجوع کند در موارد شبهه وجوبیه موضوعیه، مبتلا به خلاف واقع میشن قطعا، یا خودم مبتلا میشم یا اون شخص یا این شخص، یعنی مکلفین مبتلا به خلاف واقع میشه قطعا و جزما. اینجور اگر باشه این علم اجمالی منجد تکلیف نیست. چرا؟ با واسطه این که هر شخص تکلیفش مستقل و موضوع مستقل رجوع به سوی اصالت البراعت میکنه. من به اصالت البراعت تنها رجوع میکنم، شک بدوی شک در تکلیف، اون شخص هم رجوع به اصالت البراعت میکنه، اونم 10-20 کتاب مکلفین هر کدامش رجوع به سوی اصالت البراعت میکنه. در همچنین مورد علم اجمالی به تکلیف که یا من مکلفم یا اون یا اون یا اون منجد تکلیف نیست. یکی وسیع اطراف حتی دو نفر باشه این مسئله بله محقق و یعنی مسلمه. فرض کن در یک اتاق دو نفر طلبه هست، این دو نفر طلبه هست، یک شلواری داره، بعضی وقت این میپوشه بعضی وقت اون میپوشه. یک وقت دید در این شلوار منی ملوثه، منی داره این شلوار، این منی داره. خوب یک وقتی اشجور شده یا این جنوب شده یا او جنوب محتلم شده، یا این یا رفیقش محتلم شده یا این محتلم شده، یقینا این شلوار از یه دو آدم تجاوز نمیکنه. یا اون محتلم شده ملوث شده این شلوار به منی، یا این همچون ایم علم داره، هر دو رفیق علم داره که یا من محتلم شدم یا او محتلم شده، همینجور علم داره. در همچنین موردی که علم داره، این من در علم اجمالی منجدی تکلیف نیست، تکلیف آور نیست. این هم اصالت عدم جنابت جاری میکنه و هم استصحاب عدم جنابت میکنه. پس این نه بر این غسل واجبه نه بر او غسل واجبه، ولی کدام غسل واجب نیست. و حالا که قطع داره که یا من جنوبم یا رفیقم، او هم قطع داره یا من جنوبم یا این رفیقم، ولی اینجا چون که تکلیف به دو نفر متوجه است، نسبت به هر کدام شک بدویه، آیا من جنوب هستم یا نیستم، استصحاب طهارت و عدم جنابت را میکنه. او رفیق میگه من جنوب هستم یا نیستم، استصحاب میکنه طهارت و عدم جنابت را. هر دو تا رجوع به سوی استصحاب عدم جنابت استصحاب طهارت میکنه، نه غسل بر او واجبه نه بر ای واجبه. بله در جایی که قد مشترک باشه وقت نمیخونه، یکیش امام شود که مأموم اوه نمیشه نماز بخونه، اقتدا کنه چون قطع داره این مأموم که من که به اقتدا میکنم اگر من جنوبم نمازم باطل، اگر وام جنوب به اقتدا به جنوب جایز نیست نماز باطل. مأموم یقین به بطلان نماز خود پیدا میکنه، اقتدا به این نمیتوانه، اما نسبت به دیگه چیزهای دیگه نه بر او غسل واجبه نه بر این غسل واجبه، به اصل مراجعه میکنه. این جور اگر باشه علمی اجمالی در شبهات وجوبیه، علمی اجمالی به مخالفت کثیره میشه، این منجدی تکلیف نیست. ولی صورت دیگرش این است که مکلف خودش میدانه که اگر من در شبهات وجوبیه موضوعیه در همه جا رجوع به سوی اصالت البراءت کنم، خودم مبتلا به خلاف واقع میشم، مخالفت قطعیه از خود من صادر میشه، قطعا من مرتکب خلاف واقع میشم. اگر اینجور باشه علم اجمالی منجزی تکلیف است و تکلیف منجز میشود و بر این واجب است اختبار و فحص و احتیاط. با واسطه این که در بحث علم اجمالی در اصول انشاءالله همه خواندن که علم اجمالی که منجزی تکلیف هست فرق نمی کند بین این که افرادش طولیه باشه، عرضیه باشه، دفعی باشه، تدریجی باشه، علم اجمالی که منجزی تکلیف هست در اینجا و یا در همه جا افرادش طولی باشد. مثلا انسانی که نصاب داره، نصاب مثلا طلا و نقره داره، درهم و دینار داره و طلا و نقره، گندم داره، جو گندم و خرما و مویز اینها داره مثلا، خب از یه طرف پولی داره، احتمال میره که استطاعت برایش با استعاد حق پیدا شده باشه، مستطیع شده باشه و یه نمیدانه، و از یه طرف مدیون از شخص، از شخصی است، از او بقال مدیون است و خیلی دین نوشته و دفتر کرده. اگر در همه این موارد انسان قدر متیقن را بگیرد و راجع به مازاد بر قدر متیقن به اصالت البراءت رجوع کند، قطعا به خلاف واقع میافته، یقین داره. هر کس خود را اگر معیار و میزان قرار بدهد که اگر من در مثلا اون طلا و نقره و درهم و دیناری که دارم که سال برو گذشته، جو گندم و خرما و مویزی که دارم، در این نصاب شک دارم به نصاب رسیده یا نرسیده، مثلا در حج این اموالی که دارم مالم به حد استطاعت رسیده یا نرسیده، اون دینهایی که از فلان کس در طول یک ماه، دو ماه، چهار ماه، شش ماه به قرض آوردم، به دفتر نوشته کردم، اگر تمام اینها را ما قدر متیقن را بگیرم و مازاد قدر متیقن رجوع به سوی اصالت البراءت کنم، قطعا مرتکب خلاف واقع میشه. وقتی که این قطع را داشته باشه، اینجا علم اجمالی منجز تکلیفه در هیچ کدام اینا نمیتوانه اصالت البراءت را جاری کنه. عرض کردیم که در تنجیز علم اجمالی فرق بر ما بین افراد عرضیه و طولیه و دفعیه و تدریجیه نیست. وقتی که اینجور باشه در اینجا بلا شک و بلا شبه رجوع به سوی اصالت البراءت جایز نیست، باید فحص کند، اختبار کند تا واقع براش کشف شود. این مسلمه که مثلا اگر دیگر چیز را طلبان مورد ابتلاش درهم و دینار و جو و گندم و خرما و مویز نیست، استطاعت حجم مورد نیست، امی که قرض از دکاندار میاره، این مورد ابتلای طلبان زیاد میشه، قرض میاره روز به روز روز به روز، وقتی اشعاریه گرفتم میدیم یا او هم اشعاریه به چیزی دیگر آفتم قرض بقیل یدی میشه، من یک دفتر نوشته کنه 50 قلم 80 قلم 100 قلم نوشته شده. حالا در یک وقتی که او آدم پولم گیرش آمد، بناش پول بیدم، حال بگم من به قدر متعقن اکتفا میکنم و امون متعقن را میدم با مالاترانه، قطعا ای آدم فارغ از جمعه نمیشه. چرا؟ به واسطه این که شما اگر به دفتر مراجعه نکنی در اینجا متعقن شما فرض کن مثلا 10,000 تومان شده، ولی احتمال داره 15,000 باشه، 20,000 باشه، 25,000 تومان مدیون شده باشه در این مدتی که از قرض آورده. امین فقط شما بگی من قدر متعقن را میدم، اقل و اکثر استقلالیه نسبت به مازاد اصالت البراءت جاری میکنم، قطعا به خلاف واقع انسان مبتلا میشه و خلاف واقع میرسد، مخالفت قطعیه میشه، مخالفت قطعی عملیه. در صورتی که عمل رجوع به سوی اصل موجب مخالفت قطعی عملیه باشه جواز نداره. چی رسد از این که یک مصداق است دینی که از دکاندار گرفته، در نصاب، در استطاعت، در نصاب زکات، در جو گندم خرما و مویز، در نصاب خمس، در نصاب نقدین که درهم و دینار و اینا باشد، در تمام اینها اگر انسان اکتفا به قدر متیقن کند و در آجه به مازاد رجوع به سوی اصالت و لبراعت کنه، مخالفت قطعیه لازمیت بلا شب و لا شبه در اینجا جای فحصه، جای اختباره، جای احتیاطه. بنابراین در محل کلام ما هم اگر شک میکند که آیا امین چیزی را که از معدن اخراج کردم ای به حد نصاب رسیده یا نرسیده، باید فحص کند. اگر فحص نکند به خلاف واقع مبتلا میشود. این دلیل عمده همیست. این روایت زید سائق مؤید گفته میشه، چون که او دلیل سندش ناتمامه، دلیل شده نمیدونه. وقتی که دلیل شده نتوانیست، اونمو روایت زید سائق مؤید نیست از برای اینکه در شبهه وجوبیه موضوعیه وجوبیه گویا احتیاط واجبه با واسطه این علم اجمالی که موجب مستلزم مخالفت قطعه میشه و این روایت زید سائق اینم گویا مؤید میشه. اگر موجبی حرف کردم، اگر شبهه موضوعیه مفهوم به علم اجمالی باشه نمیشه. شبهه موضوعیه ای که مفهوم به علم اجمالی باشه تمام علما الا ما شذ و نظر اگر باشه همه میگه احتیاط واجبه. او نه، این کلام در اینه که خلاف خارج موضوعه. محل کلام این است که اگر انسان علم داشته باشه در موارد شبهه وجوبی موضوعه در تمام مواردش رجوع به سوی اصالت البراءت استصحاب بکنم، خلاف واقع قطعا مبتلا میشم. اگر این علم را داره مانی میشه از جریانی سالت البراعت و استصحاب. علم فرد کلام اینه. اگر هیچ علم نباشه ابتداعا یک شبهی وجوبی هست دیگه یه چی نیست، در اونجا درسته که سالت البراعت جاری میشه، یک شبهی موضوعی هست. اما شبهی موضوعی هست که انسان اگر در تمام این موارد شبهی موضوعی به سالت البراعت رو کنه به خلاف واقعی مفته قطعا. امید دین دا. در دین چی گفته میتوانه که یک سال فرد کد دین یادداشت کرده از دکاندار آورده، یادداشت کرده. خب در اینجا وقتی که پول گیرش آمد بگه خب من او دکاندار حرف ما را قبول میکنه، من متیقنه، میگه به دفتر مراجعه نمیکنه، من متیقنه میگیرم میدیم بقیه شب دارم، نه همین قطعا جواب میدارم با واسطه این که اگر اکتفا به قدر متیقنه خیلی در اینجا حق از او دکاندار ضایع میشه و یادم مسئول عند الله. این و یک مورد هم باشه انسان یقین میکنه که اخذ به قدر متیقن در اینجا موجب فراغ ذمه نمیشه قطعا، باید که اینجا به دفتر مراجعه بکنه و دفتر را بررسی بکنه. این تنها در یک مورد هم اگر مواردی هست که 100 قلم 200 قلم 150 قلم یادداشت کرده، حالا شما به قدر متیقن بگیری قطعا یقین به فراغ ذمه پیدا نمیکنی. این از موارد. بنابراین اون یک جایی که یک شبهه بعدی باشه، مثلا خب که امی خون در لباس هم رسید دار، نه یک چیزی هست که در شبهه در طهارت و نجاست، در اونجا باید یک مسئله دیگری هست که در طهارت و نجاست چون بنابر تسامح هست از ما سر اخرت به دست آوردیم، بنابر تسامح هست در اونجا شبهه مثلا تا وقتی که مقرون به علم اجمالی نباشه شبهه بعدی باشه هیچ گونه فحص و اختبار و اینا در اونجا ضرورت نداره، او مسلمه در خود طهارت میاد. در غیرش اونی که اهمیتش خیلی زیاده امور مالیه. در امور مالی اگر انسان شب میکنه دوانیم بین قلاتن استطاعت حج و نصاب زکات چی نقدین باشه چی غلات باشه دینی که بالایش از مردم هست، در این امور مالی در اینجا جای فحصه، جای اختباره تا یقین به فراغت ذمه پیدا کنه. حال مثلا همین کسی که یک مقدار مال داره، شک بر استطاعت داره، شک بر استطاعت داره، خب اگر رجوع کنه به ایصالت و بعد یه حساب نکنه تا دیگه بعد کش شود که مستفید بوده. حج در اینجا از یادم فوت شده، حج فوت شده با واسطه این که اون تکلیف وجوب حج فعلیت پیدا میکنه ولو انسان علم نداشته باشه. علم شرط تنجیز تکلیفه، نه شرط فعلیت تکلیف. وقتی که موضوع هست را باز است، ای آدم صحیح و سالم است، در واقع پولم مقداری حج داشته بوده، ای خودیتی حساب نکرد، حساب نکرد و حج به عهده ای آمده و اگر ترک میشه در اینجا در سال آینده اگر فقیر شد پولم از دستش، واجبه که متسکعا به گدایی میشه باید آدم حج بره. چرا؟ با واسطه ای فارس المستطیع بوده، خودش تقصیر کرده، حساب نکرده، حج به عهده‌اش باقی مونده، آن پول هم از دستش رفته. و در اینجا نمیشه گفت من علم نداشتم. اگر علم نداشتی در اینجا نمیشه گفت اصلا حج بر تو واجب نیست. حج بر تو واجب شده، مستقر شده، صحیح و سالم بوده، را باز بوده، همه امکانات بوده، پول هم در واقع داشته، فقط تقصیر کردی، حساب نکردی. حساب که نکردی، علم پیدا نکردی به استطاعت خود، این مانع از فعلیت حج نمیشه. این حج واجب فعلی بوده، از یه آدم ترک شده. اگر سوالی آینه پولها از دستش بره، باید متسکعاً به گدایی حج انجام بده. این اثرش است. بنابراین در موارد زکات و در موارد استطاعت و در موارد اینها باید خصوصا در دینی که از مردم هست، اینجا نمیشه انسان بگه که نه من متیقنم میگیرم و نسبت به بالا یقین ندارم. پس یقین نداری، فرمویی فراغی زمه نمیاره. شما اگر در دفتر خود 100 قلم نوشته کردی، 200 قلم قرض نوشته کردی، در اینجا گوی خوب مال حوصله ندارم جمع بزنم میره، اما تیقنم میگیرم میدم و بقیهش را دیگه یقین به وجوب ندارم، براحت جاری میکنم. این یقین به فراغ زمین نمیشه. اینجا جای اختباره، جای فحصه است. یک دلیل دیگر، بعد از اکابر که اقامه کرده برای وجوب فحص در شبهات وجوبی، در تمام موارد امور روی برای دفع این شبهه عرض کردیم که اگر انسان علم اجمالی داره که در تدریجیات اگر من تمام اینها اصالت البراءت جاری کنم، مبتلا به خلاف واقع میشم، مخالفت قطعی عملی از خودم سر میزنه، در این جای احتیاطه. ما او خلاف فرضه، فرض کلام ما این در این صورت بود که گفتم در نصاب زکات، نصاب زکات نقدین باشه یا غلات باشه، استطاعت حج، دینی که از مردم هست، در مجموع اینا اگر میگه من اکتفا به قدر متیقن میکنم، یقینا مبتلا به خلاف واقع میشه. بلو امروز نه، باز امروز، باز یک ماه پاس، باز دو ماه پاس، عرض کردیم که در بین دفعی و تدریجی فرق نمیکنه. علم اجمالی که منجز تکلیفه در افراد طولیه و عرضی منجز تکلیفه، ولی فرق نمیکنه. روی امو اساس بود ما عرض کردیم. اما اینی که حتی در مورد واحد یقین به فراغ ذمه نمیشه، یعنی قضیه دینه. در دفتر خود یک سال نوشته کرده دین را، آورده و نوشته کرده، حالا پول گیرش آمد، یک پولی هم گفت گیرش آمد، بگم من حوصله ندارم که جمع بزنم و دفتر مراجعه کنم، اما قدر متعقن را میگیرم میدم و بقیه را برات. این قطعت ای اینجا فراغ زمه نمیم. چرا؟ گوش بده، امین دیگه نسبت متعقن علم داره، یقین علمه، بالاتر دور شک میشه، شک بعد بیه، بعد اینجا میتونه برات داری کنه؟ نمیتونه، قطعا نمیتونه. به نسبتی که بله همی عرض کردیم که دوران ام بین اقل و اکثر هست در همینجا. اگر اقل و متعقن و پولی هم گفت گیرش آمد، بگه من حوصله حساب و بررسی دفتر را ندارم، مقداری که یقین به شغل ذمه دارم میدم، نسبت به مشکوکات براعت داریم، فراغ ذمه نمیادم اینجا. با در کجا شک دارم؟ در استطاعت، در استطاعت عرض کردم، امی گفتم در استطاعت، امی حرف متوجه نشدی شما. گفتم اگر ای آدم مستطیع بوده، راباد بوده، شخصیه و سالم بوده، حج فعلی شده بر این، وقتی که فعلی شده، ای آدم که تقصیر کرده، حساب نکرده، سال آینده پولا از در رفت، متسکعن به گدایی باید حج انجام بده. وجهش امینه که پس باید فحص میکرد که این و چی میکرد، تکلیف را تشخیص میداد، فحص نکرد، مال خود حساب نکرد، بعد کشف شد که او مستفید بوده، حالا پول از گیرش رفته. پس اینجا چرا حج واجبه؟ با واسه این که اگر بگویم اصالت برات کارساز می بود، در این وقت حج واجب نیست، شک در استطاعت داشت، حج واجب شده فعلیت پیدا کرده. بنابراین جای شک و شبهه نیست که در این موارد، در امور خصوصا امور مالی، یک قد نجاست و طهارت در اونجا چون تسامو از شارع مقدس دیده شده، در اونجا براعت جاری میشه. اما در امور مالی دیگر که انسان علم اجمالی داره، در تمام این موارد من اگر رجوع به اصالت البراعت کنم، به خلاف واقع مبتلا میشم، جایز نیست، نه به استصحاب، نه رجوعی به اصالت البراعت. یک چیزی را که بعضی از اکابر گفته، ایشان میفرمایند که در شبهه وجوبیه بدویه رجوع به سوی اصالت البراعت نمیشه یا استحاب براعت با واسطه اینکه این شکی که در لسان دلیل در رفع ما لا یعلمون که لا یعلمون مشکه یا در استحاب ان کنت علی یقین من که فشد اطلاعاتم قدر یقین بشد، اون شک امی شک تردیدی فعلی نیست، تردید در نفس مراد از اون شک امو تحیره. میگه تحیر در جای صدق میکنه که انسان بررسی بکنن و دستش به جای نرسید، کش واقع را نتوانست، او وقت متحیر میمانه و ای مثلا رو به سوی اصالت البراعت یا استحاب میتوانه. اگر کسی که علمش در کیسهش باشه، علمش در توی بکسش باشه و ای کلید پهلوی خودشه، باز نمی کنه بکسه تا او بررسی کنه، میگه من به اصالت البراعت، میگه این در نزد عرف و عقلا معذور نیست. این حرف را ایشان میفرماید، ولی این حرف ایشان تمام نیست، به این مقداری که ایشان فرموده تمام نیست. با واسطه این تمام نیست که این تقریبا شباهت دارد به اجتهاد در مقابل نص. در نص میگه ان کنت علی یقین منک فشککت لا تنقض الیقین بشک، اگر یقین داشتی، یقین سابق، بعد شک کردی، نقض اون یقین سابق را به شک نکو، نقض نکو یقین را به شک. پس این در لسان دل خود شک آمده. وقتی که در لسان دلیل خود شک آمده، ما تمسک به اطلاق این سعی می کنیم ممکن کنت علا یقین من که فشکت لا تنقل الیقین به شک، این میگه شک دارم من، من استصحاب می کنم. چی معنی داره؟ میگم مراد از شک تحیره، یک تفسیر یک اجتهاد است. خود اون عنوانی که در لسان دلیل اخذ خود شک، وقتی که شک در لسان دلیل اخذ شده، ما تمسک به اطلاق امین صحیح می کنیم ان کنت علی یقین من که فشکت لا تنقض الیقین بشک، استصحاب می کنیم. در اینجا ما میگم نه، تحیر و اینا سری ما نمیشه. شارع مقدس گفتی اگر یقین سابق داری بعد شک کردی، اعتنا به شک نکو و امو استصحاب کو، امو متیقن سابق را بکشن تا در مرحله ایشن. ما همی کار می کنیم، پس ما دلیل داریم، حجت داریم. این کنت علی یقین من که فشکت لا تنقض الیقین بشک، نقض یقین بشک نمی کنیم و جواب داریم. این مقدارش کارساده. اون اگر امو عرضی که بنده کردم که اگر همچنین به مجرد شک رجوع بر براعت کنه، به مخالفت قطعیه مبتلا میشه. بله اونجور اگر باشه، نعم الوفاق، درست است که باید انسان فحص کنه، اختبار کنه تا یعنی مرتکب خلاف واقع نشه، مخالفت قطعی عملی نشه. این حدیثان هم به اینی که اگر بگویم از ناحیه مخالفت قطعی عملی نیست، شک را بهم تحیره، این ما دلیل نداریم و به اطلاق تمسک میکنیم. بلی اگر ما رجوع به سوی استصحاب یا براعت کنیم، مستلزم مخالفت قطعی میشه. در اینجا بله باید که رجوع نکنیم و باید اینجا اختبار کنیم و فحص کنیم و تجسس کنیم. یکی از علما، یک از علمای که الان متوفا مرحوم، ایشان هم گفته که در امور مالی جای رجوع به براعت استصحاب نیست. ایشان اینجور میگه، میگه بنای عرف و عقلا در امور مالی به تقدیر و حساب و بررسی است. امور مالی مطلق امور اجواره، بنای عقلا بر حساب، بر بررسی، بر تقدیر، بنای عرف و عقلا. وقتی که اینجور بود، ادله خمس، ادله زکات، ادله حج، اداء دین، تمام اینها ملقا به عرف و عقلا هست. وقتی که ملقای به عرف و عقلا هست، در اینجا اونمو باید بررسی فحص در کل اینجا باشه. ام در استطاعت حج باید بررسی کنه، ام مثلا در نصاب زکات طلا و نقره باشه، غلات اربعه باشه و در دین باشه. تمام اینها با واسطه این که اون خطابات زکات و خمس و حج و ادای دین، تمام اینها ملقای به عرفه، ملقای عرف و عقلا، بنای عرف و عقلا در این امور مالی برابر فحص، تقدیر، تجسس و حساب است. ایشان اینجور میفرد، میگه این پس ایشان میفرد که محتاج نیست ما که رجوع کنیم به این که مستلزم مخالفت قطعیه میشه، محتاج به این نیست، فقط خود بنای عرف و عقلا ما رو کافی هست. ایشان اینجور گفت. یکی از بزرگانی گذشته، خدا رحمت بکن، ولی این حرف ایشان هم خالی از مناقشه نیست. چرا؟ با واسطه این مناقشه داره. امید بنای عرف و عقلا آیا، یک سوال داریم، بنای تعبدی است یا یک منشأ عقلی داره. بنا عرو قله و تعبد نداره، تعبد از شارع مقدس، شارع مقدس ما را متعبد می سازه که این کار را انجام بده، این کار را نکو، این تعبد از شارع. خود عرو و قله کدام تعبدی داشته باشه، تعبدی عرو قله و قله تعبدن این کار را انجام بده، این چی ثابت نیست. وقتی ثابت نشود، همین جایی که شما میفرمایی بنای عرف و خلا بر حسابت، روی همون اساس که مخالفت قطعیه نشه. اگر مخالفت قطعیه نشه، بنای عرف و خلا بر این نیست. امینی که آدمی دفتری داره، دین آورده از صاحب دکان، مثلا 100 قلم نوشته، 200 قلم نوشته، حالا حساب نکنه، جمع نزنه، پولی گیر شما، من متیقن را میدیم، بقیه را حوصله حساب ندارم، براعت داری میخوام، بنای عرف و خلا. اینم اینجا به خلاف واقعی آدم مبتلا میشه، همچنین در استطاعت، همچنین در نصاب، در تمام اینها بنای عرف و قلا درست بر تقدیر و حسابت، بر اساسی که اگر تقدیر و حساب نباشه مخالفت قطعیه میشه، روی این اساس است. پس اون دلیلی که ایشان ذکر کرده، اگر بدون زمینه مخالفت قطعیه باشه، تعبد نیست از عقلا، اونا تمامه. اگر با مراجعه به این دلیل باشه، درست برای عرف و عقلا بر حساب در امور مالی، ولیکن منشأش امینه که اگر حساب نکنه مبتلا به مخالفت قطعیه میشه، از این جهت برای عرف و عقلا درسته و تمام.